دریافت برنامه‌های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در پیام رسانه. بله.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان بله، فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 1058-82 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشید.
@رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب به همه شما شنونده های عزیز و گرامی، همراهان خوب و بزرگوار رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. یک شنبه دیگه از راه رسید و ما هم توفیق پیدا کردیم خدمتتون برسیم برای تقدیم کردن نوبت کاری اول رادیو معارف در امروز 22 آذر ماه 1404 شمسی، 22 جمادی‌الثانی 1447 هجری قمری. در این 8 ساعت بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران بزرگوارم آقایان سید احمد محمودی تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش در کنار شما و خدمتگزارتون هستیم. امیدوارم که شما فرصت همراهی با ما رو داشته باشید و برنامه‌هایی که میشنوید مورد استفادهتون قرار بگیره. اگه نظر، انتقاد یا پیشنهادی هم داشتید، خیلی متشکر میشیم که به ما اطلاع بدید یا زنگ بزنید یا پیامک بفرستید و با بردن نام برنامه‌ای که مد نظرتونه اعلام بفرمایید که چه نظری در موردش دارید. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 شماره های تلفن ماست و 3553 هم شماره سامانه پیامکیمون. شماره تلفن سرقمی 162 که نیازی به گرفتن پیش شماره نداره و همینطور سامانه پیامکی 3162 هم متعلق به همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که میتونید با این عزیزان هم ارتباط برقرار بکنید و نظرتون رو در مورد رادیو معارف به این بزرگواران اعلام بفرمایید. این نکته رو اضافه بکنم قبل از اینکه بگم که چه برنامه‌هایی بناس بشنوید، این که برنامه کاربردی ایران صدا هم در اختیارتونه. اگه نتونستید زمان پخش و یا زمان بازپخش برنامه‌ای که مد نظرتونه وقت بگذارید اون رو بشنوید، میتونید به این برنامه کاربردی مراجعه بفرمایید. از قسمت آرشیو زمانی یا آرشیو برنامه‌ای با جستجوی ساعت پخش و یا نام برنامه صوتش رو دریافت بفرمایید و از شنیدن مطالب ارزشمند این برنامه‌ها هم بهره‌مند بشوید. اما عرض کنم خدمتتون که بعد از عرایض بنده برنامه برکرانی نور رو تقدیمتون خواهیم کرد. 6:35 دقیقه هم سلام سر خط برای شما عزیزان در نظر گرفته شده. 6:45 دقیقه همکارای خوبم در برنامه زنده مهربان باشیم کار خودشون رو شروع میکنن. 55 دقیقه در کنار شما خواهند بود تا ساعت 7:40 دقیقه که به مدت 20 دقیقه گنج سعادت رو بشنوید. نکته‌های اخلاقی از زبان استاد محمد هادی فلاح. ساعت 8 صبح هم مروری خواهیم داشت بر آخرین خبرهای ایران و جهان به مدت 25 دقیقه. بعد از این زمان هم باز با شما همراه میشیم با زمزمه دعای باران. 8:45 دقیقه ایستگاه 96 رو تقدیمتون خواهیم کرد. برای ساعت 9:05 دقیقه هم منشور امیر رو برای شما بزرگواران در نظر گرفتیم. 9:15 دقیقه معارف یاران تقدیمتون میشه و 9:30 دقیقه هم برنامه زنده زندگی زیباست. برای شما عزیزان در نظر گرفته شده که همکارای خوبم به مدت 60 دقیقه این برنامه رو تقدیمتون خواهند کرد و برنامه های دیگه که انشالله در این فرصت مناسب خدمتتون عرض میکنم. اما دعوت میکنم به مدت 30 دقیقه شنونده برنامه برکرانه نور باشید که امروز اختصاص داره به بیان بخشی از نکته های تفسیری آیات شریفه 75 تا 79 سوره مبارکه انعام در کلام مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه فاسألوا أهل الذكر إن
کرانه نور.
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
بسم الله الرحمن الرحیم و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض ولیکون من الموقنین فلما جن علیه اللیل رأی کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین فلما رأی القمر بازعا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. بحث در این بود که این احتجاج وجود مبارک ابراهیم خلیل آیا برای خودش هست یا برای دیگران، یعنی واقعا خودش شاک بود، برو شاک متفحص و معذور، اول به ربوبیت ستاره، بعد به ربوبیت قمر، بعد به ربوبیت شمس معتقد بود، بعد دست از اعتقادها برداشت، به ربوبیت فاطر السماوات و الارض معتقد شد تا کسی بگوید یک شاک متفحص معذور است، یک محقق متفحص معذور است، یا نه از همون اول او علی بینت من ربه بود و این مراحل یاد شده یا به عنوان فرض و تقدیر است، نظیر لوکان فیه ما علیه تو الا الله نفسدتا، یا به عنوان جدال احسن است که اون فرض و تقدیر هم محصول جدال احسن خواهد داشت. یک وقت از پاسخش را از قرینه منفصل دریافت میکنیم که انبیا مولود بر فطرت توحیدن، یک لحظه شرک در قلب مطهر انبیا مخصوصا اولوالعزم اونها راه پیدا نمی کند. یقینا این روی جدال احسن است یا فرض و تقدیر. این سخن تام بس که استفاده کنیم از دلیل منفصل برای اینکه این احتجاج به نحو فرض و تقدیر باشد یا به نحو جدال احسن باشد، نه برای خودش. اما میتوان از شاهد داخلی هم کمک گرفت، برای اینکه ذات اقدس اله در صدر این جریان فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، بعد قصه را شروع میکند، فلما جن علیه اللیل را کوکبا. خب این معناش این نیست که ما در اول امر، در وسط امر، در مرحله سوم ملکوت را به اونشون ندادیم، بعد از اینکه بطلان الوهیت کوکب و قمر و شمس مشخص شد در مرحله رابعه ملکوت آسمان ها و زمین را به اونشون دادیم، او در بخش چهارم فرمود اینی وجهت وجهه للذی فطر السماوات و الارض. این چنین نیست. ظاهر این جریان که فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، یعنی صدر و ساقه این قصه با ارائه ملکوت همراه است. این نشون میدهد که یک لحظه وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه تردیدی در وحدانیت حق نداشت، وگرنه ارائه ملکوت نیست. یه وقت است که قرآن چنین نقل میکند: ابراهیم خلیل سه دوره را گذرونده، در دوره چهارم رؤیت ملکوت نصیبش شده. آیه که اینطور نیست. قبل از این آیه، اون آیه 74 همین سوره مبارکه انعام بود که فرمود: به ازغار ابراهیم و لعبیه آزر اتتخذ و اسنامن آلهتن اینی اراکه به قومه که فی ظلال مبین. خب این رؤیت، رؤیت حق است دیگر. اونگاه در دو جهت اینها را ابطال کرده است: یکی اصل الوهیت ما سوای خدا، یکی تعدد آلهه. یعنی هیچ موجودی غیر از الله صلاحیت الوهیت ندارد اولاً، و بر فرض محال اگر غیر خدا صلاحیتی برای الوهیت داشته باشد، تعدد آله مستحیل است. ثانیه اتتخذوا اصناما آلهة، این دو تا محال را به همراه دارد. بعد میفهمد رأی من این است: اینی اراکه و قومکه فی ضلال مبین. این جمله اسمیه با این همه تأکید نشانه آن است که او علی بینت من ربه بود. اونگاه ذات اقدس اعلام فرمود: و کذالک نوری، همونطوری که اون بخش به ارائه ما بود، بخشای بعدی هم به ارائه ماست. رضا با فعل مضارع یاد کرده است که دلالت بر استمرار دارد. همین احتجاج های آینده رو تتمه همون ارائه مستمر ذات اقدس اله است. بازگشت این آیه به اون صورت است که: و کذالک کنا نوری، وگرنه الان که قصه گذشته است. این به لحاظ زمان اون حضرت ابراهیم به صورت فعل مضارع یاد میشد که ما این چنی ارائه میدهیم، یعنی این فیض ما ادامه دارد، وگرنه نسبت به زمان نزول قرآن کریم باید بفرماد: و کذالک اریناه ملکوت السماوات و الارض. خب و همچنین ممکن است: و کذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، ناظر این باشد که همونطوری که ما ملکوت سماوات و ارض را به توی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ارائه کردیم، به ابراهیم هم ارائه میکنیم. منتها چون قصه مال زمان گذشته است، احضار زمان ماضی است، اصل اون قصه را به صورت مضارع دارد نقل میکند. یعنی ما با است ابراهیم اینچنین عمل میکردیم، به تدریج ملکوت خودمون را نشانش میدیم. مسئله بعدی آن است که ذات اقدس اله سراسر عالم را آیات خود میداند. این چنین نیست که خداوند برای کسی آسمان را آیت قرار بدهد برای کسی قرار ندهد، زمین را آیت قرار بدهد برای کسی آیت قرار ندهد. آیت بودن ما سوای خدا برای خدای تعالی، این ذاتی همه ما سواست. ذاتی یعنی عین هویت اونهاست، نه ذاتی یعنی جنس و فصل اونها، چون جنس و فصل اونها دون آن است که آیت باشه. هویت اینها عین آیت و علامت و نشانه حق تعالی است. خب پس این کار را خداوند نسبت به همه کرده است. فبود به فعل ارده آیاتون للموقنی فی انفسکم افلات ابسرون به من آیاتی منامکم به لیل و نهار. هیچ چیزی نیست مگر اینکه خدا تعالی از اونها در قرآن کریم به عنوان آیات یاد کرده است. این یه مطلب. مطلب دیگر آن است که بسیاری از افراد این آیات الهی را ندیده می انگارند. و کم من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. این که فرمود فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم، این افلا تبصرون در کنار هر دو هست. یعنی فی الارض آیاتون افلا تبصرون و فی انفسکم آیاتون افلا تبصرون. این که فرمود للموقنین، نه معناش این است که اونها که اهل یقینن این آسمان زمین بر اونها آیات است. آسمان زمین برای همه آیات است، منتها اونها بهره میبرند. مثل این که فرمود الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، وگرنه این هدن للناس است. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدى و الفرقان. این قرآن هدن للناس است، منتها متقین بهره میبرند. آیات الهی فراگیر است، همه موجودات جهان امکان آیات الهی هم، منتها موقنین بهره میبرند. نه این که برای موقنین آیات است، برای شاکین آیت نیست. این که فرمود فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، یعنی الارض آیت للناس، السماء آية للناس اجمعين، متا موقنین بهره میبرن، مثل اینکه القرآن هدن للناس اجمعین، متقین بهره میبرن، تذکرة للمتقین، موعظة للمتقین و مانند اون. خب پس این که فرمود ما سراسر عالم را آیات قرار دادیم یعنی للناس اجمعین، منتها بعضی غافلان میگذرند، بعضی متدبرانه میگذرند. و کم من آیه فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون، اونها که اهل بصر و بصیرت نیستن غافلان میگذرن، اونها که اهل معنا هستن عالما عبور میکنن. با اینکه فرمود فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، مع ذلك در پایان سوره فصلت هم سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انها الحق. معلوم می شود این یه آیتی ارائه دیگری است غیر از اون ارائه اول است. اون ارائه همگانی با کور بودن افراد هم هماهنگ است، با ندیدن اونا هم سازگار است. اما اون که در پایان سوره فصلت فرمود سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انها الحق، یه ارائه خاص است. در قیامت این چنین نیست که انسان شک بکنه. طرزی آیات الهی برای انسان جلوه میکند که انسان یقین پیدا میکند. همون معنا که دیگران بعد از مرگ مییابند، مردان الهی قبل از مرگ مییابند. اگر ما دیدیم و یافتیم طوبی لنا و حسن مآب، اگر نیافتیم و ندیدیم نشانمون میدهند اما با داغ کردن. این چنین نیست که همچنین مجهول بماند اسرار عالم، حقایق را روشن میکنند. فمن یوم یعرضون علی النار الیس هذا بالحق، اگر الیوم برای کسی ثابت شد ان النار حق، ان الجنت حق، ان الموت حق و ان الساعت آتیت لا ریب فیها، این طوبی له و حسن مآب. اگر برای او روشن نشد که آتش جهنم حق است، او رو میبرن کنار آتش. یعرضون علیها الیس هذا بالحق، اونگاه قالو بلا. خب چجور میبرن کنار آتش؟ آتشی که زارعت هم من بکان بعید سمع لها تغییدن و دفیرا. فرز آن است اگر امروز یعنی در دنیا کسی ندید، در قیامت نشانش میدهن اما با آسانی نشانش نمیدهن. فتحصل که سراسر عالم آیات الهی است مطلب اول. عده زیادی از این آیات کورکورانه میگذرن و مطلب دوم و هم انها غافلون. و گاهی ذات اقدس اله طرزی آیات را ارائه می دهد که قبول او را همراهی می کند، چون که در پایان سوره فصلت آمده مطلب سوم. اون چرا که دیگران باید بمیرند و بیابند، اولیای الهی نمرده می یابند، مطلب چهارم. این رؤیت حق است. اونگاه با چنین رؤیتی فرض ندارد که ما آیه را تفسیر بکنیم بگیم که این شاک متوحس بود، محقق متتبع بود، مرحله را جدن معتقد شد که کوکب رب است، بعد که افول کرد از ربوبیت کوکب صرف نظر کرد به ربوبیت قمر، بعد به ربوبیت شمس معتقد شد، بعد در بخش چهارم به ربوبیت فاطر السماوات و الارض گرایی. این چنین نیست، این که با رؤیت ملکوت هم راه نیست. شاهد دیگر که شاهد داخلی است آن است که وجود بارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه در جریان شمس که نوبت به افول شمس رسید رو به قومش کرد، برای بشه با قوم حرف میزند. بعد از جریان سگانه کوکب و قمر و شمس و نتیجه گیری و جنبندی نهایی ابراهیم سلام الله علیه گفت اینی و جهدول لذی فتر از سماعت و الارض، مهاجه ابراهیم با قوم شروع می شود که و هاجه و قومه. بعد از این احتجاج ذات اقدس اعلام فرمود به تلکه حجتنا آتیناها ابراهیم علا قومه. خب این و تلکه حجتنا آتیناها ابراهیم علا قومه اختصاصی به این بخش دوم ندارد که ما بگویم و حاجه و قومه. چرا؟ چون در ذیل بخش اولم فرمود فلم ما افلت قال یا قومه نیبری امه ما توشکون. معلوم شود هم در جریان شمس و قمر و کوکب با قومش مهاجه داشت،
هم در جریان و حاجه قومه قالت حاجونی فی الله و قد هدانه ولا اخاه ما تشرکونه، به با قومش مناظره داشت که در حقیقت این تتمه همان است، چون در این احتجاجی که مد به حاجه قومه برهانی نقل نشده مگر همون برهان قبلی. خب پس گذشته از اون شاهد خارجی، این شاهد داخلی دلالت بکند که وجود مبارک خلیل حق علی بینت من ربه بود، و این که در باره کوکب و شمس و قمر فمد هاذا ربی یا به عنوان جدال احسن است یا به عنوان فرض و تقدیر. مطلع بعدی آن است که یه وقتی کسی درباره خصوص کوکب و قمر و شمس بحث میکند، یه وقت درباره مجموعه عالم بحث میکند. در صدر جریان ذات اقدس اله نفرمود من ملکوت کوکب و قمر و شمس رو به اونشون دادم، که فرمود به کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات برد، این کل عالم را یک جا دید. لذا در بخش پایانه گفت اینی وجهت و وجه للذی فطر از سماوات و الارض، یعنی من به فاطر کسی که ملکوت سماوات و ارض به من نشون داد سر سپردم. خب اگر مجموعه نظام آفرینش را به ابراهیم خلیل ارائه کرد، کسی تدبیر چیزی ندارد، خود مجموع در تحت تدبیر یک خارجی است به نام حق تعالی. پس تنها سخن از رؤیت ملکوت شمس و قمر و کوکب نیست، رؤیت ملکوت سماوات و ارض است. در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید اگر در قرآن کریم سخن از سماوات و ارض شد بدون اینکه بینهما را ذکر کند یا فیهما یا علیهما مانند را ذکر کند، معلوم می‌شود که منظور مجموعه نظام آفرینش است، نه خصوص آسمان‌ها و زمین که ما بینهما خارج باشد من فیه ما خارج باشد، اینطور نیست. گاهی که منظور خصوص آسمان و زمین است نه اهل آسمان و زمین، نه بین آسمان و زمین، اونجا بسترها ذکر میکند سماوات به من فیها، عرض به من علیها، این تعبیرات رو جدا کنه کند یا به ما بینهما. از این تعبیری که فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض و به اهل آسمان و زمین اشاره نکرد و به ما بینهما اشاره نکرد، یعنی مجموعه نظام آفرینش. و در بعضی از قصه ها و تواریخ هم آمده است که وجود مبارک است ابراهیم برخی افراد را در حال بزهکاری دید، این معلوم می شود به این که تنها ملکوت سماوات و ارض را ندید، اهلش را هم دید، نشون میداد که منظور مجموعه نظام آفرینش است. وقتی این مجموع را ببیند به خالق مجموع که فاطر سماوات و ارض است سر می سپرد. و این دعای معروف که این را هم اگر شد، گرچه قبال لعالی و امثال اون نقل کردن، اگر مسند تر شد با یه سند بهتری سودمندتر خواهد بود، این دعای معروف پیغمبر صلی الله علیه وسلم که عرض کرد اللهم ارن الاشیاء کماهی، میگن این همون ملکوت سماوات و ارض خواستن است، یعنی خدایا حقیقت اشیا اون طوری که هستن به من نشون بده. خب حقیقت اشیا غیر از این که فقار لها ولل ارض اتیا تو عن او کرها غارت و عطاینا تا، این چیز دیگر نیست. حقیقت اشیا مسبحات هم یسبح لله ما فی السماوات و الارض، این مسبحات را من نشون بده، این طاعات را به من نشون بده، همه مطیع تو هم. خب این می شود ملکوت سماوات و الارض، اللهم ارن الاشیاء کماهی. اون کاری که به ابراهیم خلیل نسبت به او روا داشتی نسبت به ما هم روا بدار. حالا که روشن شد این نزاهت ابراهیم خلیل تثبیت شد و این برهان یا به عنوان فرض و تقدیر است یا به عنوان جدال احسن، حالا باید در مقدمات داخلی خود این برهان سخن گفت این چه سبک برهانی است. فرض میکنیم که این رب من باشد، هم به صورت قیاس استثنایی قابل تقریر است که لو کان هاذا ربی لما کان آفلا ولکنه آفل فلیس بربی، یا هم به صورت قیاس اقترانی شکل اول و باز شکل دوم، بعضی ها به شکل دوم قابل تقدیر است که هازا آفل ولا شیء من الآفل بر رب و هازا لیسه بر رب. البته یک قیاسی به صورت شکل ثانی لازم است، هازا آفل ولا شیء من الآفلین به محبوب و هازا لیسه به محبوب، هازا لیسه به محبوب، و رب ما یکون و محبوبا هازا لیسه به رب. خب به هر تقدیر باید ببینیم این برهان تامست یا تام نیست. حالا که دامن اون مبرهن تنزیه شد از لوس شرک ولو یک لحظه، حالا ببینیم این برهان تامست یا نه. اون قصه که مرحوم امین الاسلام رضوان الله در مجمع نقل کردن که از ترس طاغی عصر بعد از اینکه ابراهیم سلام الله علیه به دنیا آمده است، مادرش او رو در یک غاری نگهداری میکرد، یعنی بسپرد، گاهی هم سری به او میزد، شیر میداد و از سر انگشتان مبارک ابراهیم خلیل شیر میجوشید و همونجا تغذیه میکرد و رشد چشمگیری هم داشت و هر از چند گاهی مادرش به دیدار او میرفت و او را شیر میداد و پذیرایی میکرد و برمیگشت. بعد از یه مدتی که حالا رشد کرده، چون رشدش سریع بود، شبی بالاخره از غار در آمده به شهر آمد و فلان ما جمع علیه اللیل، این مقدار زیادی که از شب گذشته تاریکی کاملا فراگیر شده، اونگاه را کوکبن، این معلوم شود اواخر ماه بود، ستاره زهره هم اون بخش گفتن در میان. بعد اول درباره ربوبیت کوکب، پشت سرش هم قمر در اواخر ماه طلوع میکند، بعدم طول نکشید که روز شد و آفتاب طلوع کرد. لذا قصه از قمر به کوکب و از کوکب به شمس رسید. این شاید تأیید بکند، حالا این قصه خیلی سند محکم تاریخی ندارد، ولی شاید تأیید بکند که چطور احتجاج از کوکب شروع شد به قمر و از قمر شروع به شمس رسیده است. این چنین نبود که وجود بارک خلیل حق روز آمده باشد در بین مردم به این صحنه را دیده باشد که اول از شمس شروع کند، بعد به قمر، بعد به کوکب. این قصه بر فرض صحتش میتواند مؤید این ترتیبی باشد که در آیه مبارک آمده است. به هر تقدیر حالا این برهان چه برهانی است؟ فی نفسه تام است یا نه؟ اگر تام است چه نوع برهانی است؟ ملاحظه فرمودید فخر رازی و بسیاری از این مفسرین اینا رو سعی کردن را اون براهین معروف بین حکمت و کلام تطبیق بکنن، بعضی از راه برهان حرکت، بعضی از راه برهان حدوث، بعضی از راه برهان امکان، اینو تقریر کردن، گفتن به این که اینا چون ممکن لأن الهوی فی حظیرت الامکان افول، این تعبیر فخر رازی و امثال اوست، چون اینا ممکنن واجب الوجود میخواهن. بعضیا اینو رو بردن رو برهان حرکت، چون اینا متحرکن، هر متحرکی محرک میطلبد، اگر اون محرک خودش متحرک باشد نیازمند به محرک غیر متحرک است، دفعا دوره و تسلسل. بعضی هم این رو برهان حدوث تقریر کردن که این حادث از هر حادث محدث میخواهد، نظیر اون که در مجمع بیان امیر اسلام رضوان الله علیه آمده است ماننده. اما به تعبیر سیدن استاد رضوان الله علیه، ظاهر آیه با هیچ کدام از این براهین مطابق نیست. آیه این نیست که این چون آفل از رب نیست، آیه این است که چون آفل از محبوب نیست و من دوست ندارم. خدا آن است که دلپذیر باشه و چیزی که دلپذیر نیست خدا نیست، نه هواپذیر، دلپذیر باشه. چرا؟ برای که ما اصلا چرا خدا میخواهیم؟ ما میخواهم یه بحث علمی، فلسفی، کلامی خوش داشته باشیم که در عالم واجب الوجود موجود است. این میشود راه مدرسه و راه علم. قرآن که نور از فلسفه و کلام و حکمت نیست که برهان خوش اقامه کند. فرق قرآن با کتب دیگر، فرق تفسیر با علوم دیگر آن است که اونجا نظریش از عملی جداست، اینجا نظریش با عملیش هماهنگ و دوخته است، چون غرض هدایت است. ما الان میخوام بحث بکنم در عالم خدایی هست، به چه دردمون میخوره حالا، یا هست یا نی. قرآن به عنوان یک کتاب فلسفی یا کلامی میخواد ثابت کند که ان فی العالم واجبه، همین، یا میخواد ثابت کند در عالم خالق هست، فاطر هست، معبود هست، رب هست، معلو هست، محبوب هست، همه اینا که روشن کبیر بخوانیم دیر بخواد ثابت کنیم که انسان را هدایت کند به این سمت. خب بشر از اون جهت که محتاج است باید به کسی سر بسپارد که نیازش برطرف بکنه. اون کسی که رافع نیازمندی های انسان است محبوب انسان است. انسان نیازمند به حیات است، او باید محیی باشه. نیازمند به رهبری و هدایت است،